حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. صبر را با حق قرین کن ای فلان، آخر والعصر در قرآن بخوان. صبر کردن جان تسبیحات توست، صبر کن کان است تسبیح درست. هیچ تسبیحی ندارد آن درج، صبر کن که صبر و مفتاح الفرج. هر که را بینی یکی جام درست، دان که او آن را به صبر و شکر جست. هر که را بینی برهنه و بینوا، هست بر بی صبری او هست بر بی صبریش او را گواه. بحث های مقدماتی ما در جمعه گذشته پیرامون صبر از دیدگاه حضرت مولانا بود. عرایض مقدماتی داشتیم و در کنار عرایض مقدماتی به بخش بسیار اندکی و گذرایی از اندیشه های خود حضرت مولوی اشارت کردیم. امروز میکوشیم بخشی از آثار صبر، از میوه های این کنش معنوی، از پیامدهای این وصف ملکوتی را خدمت دوستان عزیز تقدیم داریم. بحث ما حتما ادامه خواهد داشت در جلسات بعدی. دلیلش هم این هست که مجهز شدن به عادت صبر و به این صفت ملکی و فرشتگون و مرضی حضرت دوست یکی از نیازهای واقعا جدی جامعه ما هست. یعنی اگر ما دکتر روانی مجهز و حاذقی داشته باشیم و نزدش بریم بگیم شدیدترین نیازهای خلقی ما چه هست، ما به چه نیازی و خلق ما و روش ما و منش ما به چه امری از همه چیز زودتر نیازمند هست که باید اون را در خود خلق کنیم و ایجاد کنیم و به صورت ملکه آسمانی در جان ما درآید، یقینا یکی را صبر خواهد گفت. و خصوص در بعضی از زمینه‌ها که متاسفانه ما نداریم. برای هنرمند شدن صبوری نداریم، برای عالم شدن صبوری نداریم، برای تطهیر شدن از رذایل فکری و عملی صبوری نداریم، برای تصفیه نماز و تزکیه دل خود صبوری نداریم، برای رسیدن به هوس و هوا سالها با صبوری تلاش میکنیم، شاگردی میکنیم تا آهنگر خوبی بشیم، تا رنگمال خوبی بشیم، اما برای بندگی تلاش نمی کنیم. اوقدر صبر نداریم، صبوری از خود نشان نمیدیم تا بنده خوبی بشیم. حالا میگیم ما بندگی به کار نداریم، برای آقا شدن هم صبوری به خرج نمیدیم. او تلاشی که برای رسیدن به یک شهرت، به مکنت یا لذت از ما سر میزنه و برای رسیدن به هر کدامی از اینها سالها رنجر با روی گشاده تقبل میکنیم و پذیرایی میکنیم، برای آقا شدن این کار نمیکنیم. پس خیلی نیازمندیم، بسیار نیازمندیم. به هر حال میکوشیم به قسمتی از اندیشه های حضرت مولانا عنوان یکی از استوانه های حکمت نظری و عملی در میان مسلمان و کافر، در میان همه انسان ها از هر تیپی که باشند، نظری بیاندازیم، تماسی بگیریم و ببینیم این نیکومرد عالم بشریت برای این مفهوم و موضوع چه چیزهایی را در نظر گرفته و ما را با چه مسائل و مفاهیمی مواجه می‌سازد و بران است که چه مقوله‌هایی را برای ما القاء کند و ترغیبمان بدارد تا به سویش بشتابیم و بدویم. صبر و خاموشی جزو به رحمت است. این نشان جستن نشان علت است. این ستو بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای این ستو. مولانا در این دو بیت یک امر کلی و فراگیری مطرح میکنه، منتها لطفی که کرده این هست چون شاگرد اسلام هست، در مکتب قرآن تربیت شده، جانی قرآنی دارد، تفکری قرآن محور دارد، تربیتی قرآنی دارد، آنچه هم از او سر ریزه میکنه از همین چشمسار رحمانی هست. در قرآن هست و در بعضی از جاها هم دوستان در مجالس متوجه شدند و اگر فرصت کردم خاطره ای را هم خواهم گفت. در قرآن می فرماید و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. وقتی قرآن خوانده می شود گوش بدهید، بدان استماع کنید، یعنی مثل که میخواین یک حرف بسیار راز بسیار مهم به شما بگن، با همه وجود گوش میشه انسان. اگر یک انسانی زندانی باشه به او بگن ما یک جمله به تو میگیم، اگر همین جمله دقیق شنیدی و با ما پس دادی تو رو آزاد میکنیم، چگونه او گوش میده به این جمله؟ همه وجودش گوش میشه دیگه، دستش هم گوشه، پایش هم گوشه، موی سرش هم گوش هست، با همه ولع میگیرد، استماع دارد. و انصتوا و ساکت باشید، سکوت کنید. لذا در بعضی از مجالس که قرآن خوانده میشه میبینیم یک مولوی بزرگ، عالم بزرگ وارد میشه، سلام نمیکنه. برای چی؟ برای که سلام دادن مستحب است اما گوش دادن به قرآن فرضه و ساکت بودن فرضه. بعضی از دوستان خبر دارن از بنده، دو تا از برادرها معلم قرآن هستند و از اساتید معروف هستند. در یکی از جلسات یکی از برادرها گفت که بعضی دوستا میان همین مسئله رعایت نمی کنند. گفتم خب تو وقتی همه جمع بودند بفرست این پسره کوچیک بفرست دنبال ما که وارد بشم، وقتی ما وارد شدم سلام نکردم. اینا همه نگاه کردن وارد میشه 100 نفر نشسته ای سلام نمی کنه. بعد خود برادر ما که استاد هست از بنده پرسید، تابش گفتم بله، و برای چه سلام نکردی؟ بعد همین آیه خواندم برش، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. یه البته میخواست که دیگر را بفهمن، چون بعضی وارد میشن میبینه قرآن میخونه بلند سلام میکنه، خب نمیدانه بنده خدا که سکوت اینجا فرضه نه سلام. و هر حال از او که بگذریم، مولانا مسئله را قرآن محور ساخته و خواسته به ما بگوید که آنچه من میگویم محورش قرآنه، پس گوش بدهید. خب کچی صبر و خاموشی جزو به رحمت است، هم صبر جذب کننده رحمت و هم سکوت و خاموشی جذب کننده رحمت. رحمت را هم مطلق آورده، گسترده آورده، نگفته کدام رحمت. بچه اگر سر کلاس درس ساکت ننشیند از معلم چی می آموزد؟ بچه اگر صبر نکند و برای آموزش صبوری و شکیب از خود نشان ندهد چی میتواند یاد بگیرد؟ شاگرد آهنگر همانطور، شاگرد زرگر همانطور، همینجور برین تا برسه به شاگرد ملا غلام سخی تنورمال. دو چیز کنار هم باید گذاشته بشه: صبر، شکیب و خاموشی، سکوت. منتها این که میگه زبان را ببند، برای این میگوید که زبان را نیز گوش بساز. اون انرژی و نیرویی که میخوایی صرف گفتن بکنی علاوه کن به آن انرژی و نیرویی که صرف شنیدن کرده ای، تا بهتر و خوبتر بتوانی بشنوی. اگر شنیدی و صبوری به خرج دادی، دو کار میشه: یکی از بیماری، از جهل، از عجله، از شتاب، که اینا همه بیماریه، از نادانی، از ناآگاهی، از ناپاکی، در کل از نقص، از علت، از بیماری نجات پیدا میکنی و در یک کلیت بسیار بالاتر بگیم، از فقر وجودی، از ناداری نجات پیدا میکنی و به دارایی و به دانایی نائل میگردی. کی نمیخوای چنین باشه غیر از جاهل، غیر از هوسران؟ و هم جاهل مطلق و هوسران مطلق. دیگر همه میخوان که از فقر، فقر گاهی فرهنگی هست، گاهی اخلاقی هست، گاهی علمی هست، گاهی مالی هست، گاهی هنری هست، فرق نمیکنه. همه میخوان که از این فقر و از این نداری نجات پیدا کنن و به اون دارایی و غنا برسند. راهش چیه؟ صبر. میخوای هنرمند بشی؟ بله، صبورانه برو آموزش ببین. هی نق نزن با گفتن و گفتن که کی دیگه من استاد میشم. هر وقت استاد بشی، خود استاد دستت میگیر میگه آقا جان برو دیگه، خودت برا خودت کار کن. ولی اگر استاد ببینه که تو عجول هستی، آنچه شایسته هست به تو نمیدهد ها، ولو که این استاد امام معصوم مفترض و طاعه باشه، چون او میفهمه که این ظرف گنجایش دادن آن زیبایی ها و والایی ها و پاکی ها را ندارد. او به بیجا مصرف نمی کنه. شخص پیغمبر باشه، بیجا مصرف نمی کنه. به ظرفی میرزه که وسعت و گنجایی داشته باشه، پاکی و طهارت لازم را داشته باشه. آدم عجول ناپاکه، ناپاکیش هم عجلهشه، شتابشه، ناپاکی اخلاقی. یکی از رذیلت‌های خلقی همین شتاب زدگیه، یکی از ناپاکی‌های روشی شتاب زدگیه. می‌خوای با دارایی دانش برسی، می‌خوای به دارایی عرفان برسی، میخوایی به دارایی حتی اسمت صغرا برسی که تالی تل و پیغمبر باشی، تفکر تالی تل و پیغمبر باشه، توجهت همان چنان، رفتارت، کردارت، پندارت عین پیامبر بشه و پیامبر گونه بشی، راهش همی دوتایه. از جزایش رم خود مولانا می فرماید انستو ببزیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انستو. این صبر و سکوت را پیشه کن تا از حضرت دوست جزا و پاداش این صبوری را بگیری و گرفته باشی. به هر حال در جای دیگری حضرت مولانا اثر زیبای صبر این طوری ابراز میکنه، میفرماید صبر سوی کشف هر سر رهبر است. صبر تلخ آمد بر او شکر است. انسان گاهی میخواد بعضی اسرار را درک کنه و بعضی اسرار برسه، میخواد راز طبیعت را کشف کنه، راز زیستن را کشف کنه، راز پاکی را کشف کنه، راز هنر را کشف کنه، راز دانشمندان دانشمند شدن، راز به آسمان رفتن، راز دیدار ملک ها و فرشته ها، راز وصال حضرت دوست را و دیدار حضرت محبوب را کشف بکنه. اسراری داره اینها. با بی صبری، با بی حوصلگی نمیشه. میخوای به حق برسی، میخوای به پول برسی، باید صبر کنی. میخوای داراترین مرد روی زمین باشی، باید صبر کنی. میخوای داناترین مرد روی زمین باشی، باید صبر کنی. میخوای که ناپاکترین انسانی باشی که در تاریخ اسمت بمانه، باید صبر کنی. میخوای پاکترین انسانی باشی که در تاریخ بشریت اسمت باقی بمانه، بازم باید صبر کنی. اسرار هر کار با صبوری انسان درک کرده میتونه. مثلا کسی میخواد در نقاشی بهترین نقاشی باشد که در تاریخ اسمش میماند، به کلیات نباید اکتفا بکنه. کلیات رو همه میپذیرن و همه یاد میگیرن و میآموزن و میتونه اگر کار عملی هست مثل نقاشی یا مثل موسیقی زود یاد بگیره. ظرف 2-3 سال نهایتا دستش، پایش، چشمش، ملکهش میشه این رفتار. ولی اگر صبوری نکرد به او اسرار نهانی نمیرسه. او سری که رنگ مثلا در نقاشی عمر رنگر به بیش از 1000 سال میرسانه، او دست پیدا کرده نمیتونه. ما از نقش هایی داریم که بیش از 1000 سال میشه. وقتی نگاه میکنیم با وجودی که حالا 100 سال میشه که روی نقاشی ها مردم حساس شدن و اینها به طریق علمی حفظ میکنن، همینجور پرتو بوده. وقتی کاغذ باز میکنیم یا پارچر فکر میکنیم دیروزی نقاشی شده. نقاشی های هم داریم از 30 سال پیش، الان باز میکنیم میبینیم بیرنگه، بیرمقه، بیجاذبه. برای چی؟ برای که به سر کار نقاش دست پیدا نکرده بوده. انسان هایی داریم کفش در پایشان نبوده است و از شاخه های خرما مثل که ما شما بوریا می بافیم، ایشان برای خود کفش درست می کرده و پای خودش می کرده، اما فکرش به اون طرف ملکوت بوده، دلش به عالم جبروت بوده و هزاران هزار سال گذشته نامش بر سر زبانها هست و حرمتش در همه دلها. برای چی؟ برای که روی او زمینه‌ای که کار میکرده و دوست داشته عاشقانه واقعا استاده. صبوری به خرج داده. سر ماندگاری را، سر رسیدن به غنای کامل را پیدا کرده. صبر سوی کشف هر سر رهبر است. صبر تلخ آمد، بر او شکر است. صبوری کمی برای انسان‌های عجولی مثل بنده تلخه. تحمل دوری از او کمال مورد نظر تلخه، مشکله. ولی اگر این مشکل را انسان بپذیره، به جایی میرسه که شایسته مقام صبوری او هست و خواهد بود. اشاره بسیار زیبایی داره. صبر کن بر کار خضری بی نفاق، تا نگوید خضر رو هذا فراق. اگر فرصتی پیش آمد، این قول خدمت دوستان میدونم که راجع به حضرت خضر صحبت های ما داشته باشیم. این چیه؟ این کیه؟ یک افسانه هست یا نه یک واقعیتی هست؟ اگر واقعیت، از چه دسته؟ وجودش از چه گونه هست؟ فرشته است؟ برتر از فرشته است یا نه واقعا انسان هست؟ و گاهی در لباس انسان و هیئت انسان با همین ویژگی های انسانی که می خورد و می خوابد و مشی دارد، راه می رود، حرف می زند، امر می کند، نهی می کند، دارای شاکله انسانی هست، بدن دارد، اینها مال چیه؟ چطوره که هم او رو نمی بیند ولی وقتی خواست همه او را می بینند، یا بعضی ها از انسان ها او را می بینند، با بعضی ها نشست و برخاست دارد، به بعضی ها اسراری را می گوید، بعضی ها به جای راهنمایی می کند، بعضی ها را جلو راهشانه می گیره که این طرف نرو. می بینند مثل خودش یک آدمیه، می خوره، می خوابه، راه میره. ای کیه؟ اسمش چیه؟ خضره. ای چه کاریه؟ وجود مبارک حضرت خضر یکی از همین اسراره. باید شکافته بشه، باید بفهمیم کیه. به هر حال در داستان حضرت موسی در قرآنی روایت شده و کامل هم روایت شده. حضرت موسی فکر میکرد که عالی‌ترین و شریفترین و عالمترین بنده خدا خودش هست. خداوند از او عالمتر بندهی نیافریده. که داستان حتما خود شما در قرآن از رو ترجمه های قرآنی بخونید. بالاخره خداوند میخواد که حضرت موسی را با این بنده محبوب خودش مواجه بسازه و به او میگه که برو با خضر دوستی کن، با آشنایی کن. و خضر در جلو راه حضرت موسی قرار میده. موسی که خضر رو میبینه تحت تأثیرش واقع میشه، میگه که میشه با هم دوستی کنیم؟ میگه نه، تو بچه‌ای، تو ناتوانی، تو ناشکیبی. درسته که موسایی، درسته که کلیم اللهی، اما بی صبری، بی طاقتی. و بی صبری نشانه بچگی هست. تو نمیتوانی کارهایی که من میکنم تحمل کنی، صبرت به سر میایه، مثل دیگه شیر به جوش میایی. میگه نه، کوشش میکنم که صبوری انجام بدهم. میگه نه، نمیتونی. بالاخره قول میده که هر چی دید چیزی نگه. و خضر به موسی میگه یا موسی، اگر از من چیزی سر زد و تو دیدی و انتقاد کردی و بی صبری کردی، همونجا بین ما و تو جدایی میفته، من از تو جدا میشم و تو را با خود به دیدن و به سیر اسرار بسیار عالی هستی نمیبرم. گفت باشه. را افتادن، آمدن کنار دریا. حالی دریا کجا بود؟ موسی هم نمیفهمه کجایه. سوار شدن به کشتی، مقداری راه آمدن به نزدیک یکی از بندرها نرسیده، خضر آمد کشتی سوراخ کرد. آب شروع کرد به غلغل کردن، از زیر بالا آمد داخل کشتی. حال هرچی عمله و فعله با سطل آبار میریزن بیرون. خب میفهمیم کشتی هم در حال حرکت، فشار از دو طرف، از آب از یک طرف و از حرکت کشتی از دیگر طرف داره کشتی غرق میشه. آمد پی چه کار کردی تو؟ چرا این کار کردی؟ حال مردم غرق میشه. گفت موسی نگفتم نمیتونی تحمل کنی؟ برو برو بچه جان برو. یادش آمد که قول داده بوده، معذرت خواهی کرد، توبه کرد. گفت همین دفعه ببخش دیگه، من دیگه نمیگم دیگه. و خود تو هم نمیگی چیه؟ که خب سره، سر فقط با صبوری قابل کشفه، نه با بیتاقتی، با ناشکیبی. جای دیگری آمدن، پیرمرد پیرزالی بودن، بچه داشتن، بدون این که متوجه بشن بچه از اینا کشت. ای آمد گفت بچه نابالغ را کشتی؟ بچه صغیر را کشتی؟ گفت هادا فراقم بین و بینک، برو. باز موسی توبه کرد، دیگه اگر دیدی ناصبوری کردم هر کار میخواستی بکن. جای دیگه آمدن گرفت دیوار خونه متکر خراب کرد، بلغت زد افتاد دیوار لومبید. آخ تو به دیوار خونی مردم چی کرده داری؟ تو میگن که عباد اللهی یا تو دزد اللهی؟ کدوم یکی؟ تو دشمن خلق اللهی یعنی دوست خلق الله؟ تو چه دیوار خونی مردم دیوار تیار کرده خراب کردی؟ دیگه این دفعه طاقتش نیامد. او یا الله. اینجا دیگه البته داستان به این کوتاهی نیست، شما حتما این تاکید میکنم از قرآن های مترجم بخونین. بعد گفت بیا بنشین که به تو بگم. گفت وقتی که کشتی سوراخ کردیم و مردم عمله و فعله سطلار برداشت دیدن آب میگرفتن، آمدیم به فلانجا، سربازای فلان شاه استاده بود، آمد بالا دید که کشتی ما سوراخه، گفت بریم. گفتیم بله. گفتن بله و رفتیم. گفت بله، شاه فرمان داده بود که هرچی کشتی سالم هست بگردنیم بیاریم که ما نیرو بار کنیم ببریم به ارتش، میخواییم فلان شهر رو بگیریم. اگه این کشتی هم سالم میبود ایران میگرفتن، موتن میشدیم عمله و فعله و سلطان. سرش در همی بود که ما سوراخ کنیم، ما کس پیش خود نمی کنیم. خدا گفته سوراخ کنیم، ما سوراخ میکنیم که بنده خدا و شخصیت مثل موسای کلیم عبد این سلطان جائر نشه. گفت سبحان الله، خدا تو باز وقتی به کسی علم بدی و اسرار فاش کنی چی کار میکنی؟ و اما این دیوار، گفت پدر بزرگ از این میدانست که خداوند برایش نوهی یا فرزندی میدهد که این فرزند صالح هست و نباید، خوب دقت کنید، نباید این فرزند صالح رنج دنیا زدگیر بکشه و برای رسیدن به نیاز اولیه خود به اصطلاح زیر بار انسانهای ناپاکی، زشتی، پلیدی، ملعونی بره. چقدر بچه های ما زیر دست انسانهای ناپاک و پلیدند، برای رسیدن به یک لقمه نون، یک تکه لباس مزدور کیا هستند؟ کارمند کیا هستن؟ کارگر کیا هستن؟ حقوق بگیر کیها هستن؟ برای کشتی کیها خدمت میکنن؟ برای کیها سربازی میدن؟ به اداره کی کار میکنن؟ به اتاق کی جان میکنن؟ یک کمی فکر کنیم حقوقی که میگیریم کی به ما میدهد؟ ولو کارگریم، بیل بستر شانه ما هست، ارباب ما کیه؟ سرش به کوش کهنه من بیل به دست میارزه؟ این پولا را از کجا پیدا کرده؟ پاک این پولا؟ زکاتش داده؟ همینجور بریم تا نوکری استعمار و استثمارگرای بین المللی. بله، این فرزند نباید از چنین ممر زشتی تغذیه کند. ما به دل این پدر انداختیم که این آنچه را تو داری کنز کن، یعنی گنج کن، به زیر این دیوار پنهان دار. و امروز با لگد دیوار را فرو ریزاند تا صاحبش مجبور بشه که بگه خب بگیریم این دیوار رو دوباره بسازیم. وقتی تهدا بشه بکنه، گنج نمودار میشه. یک نکته، نه مولانا بچه بوده نه خدای مولانا که بیان اوسنه بگن. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، این بحث کردی در سالهای گذشته. قبل از آنی که پدرمان و پدر کلانمان تسویه بدنی بشه، برای نطفه‌ای که متعلق به این ساختار بدنی هست، اول خدا خانه‌ای درست کرده. اون هم در کجا؟ در نرمترین و گرمترین و محافظترین جای بدن انسانی. آیا وقتی ما به دنیا بیاییم دیگه برای ما بی خانه میگذاره؟ بعد این نطفه باز به جای دیگری، باز به یکی از قرارگاه های بسیار زیبا و مکین و گرم و نرم باز قرار داد. وقتی پاره گوشتی شدیم که نیازی به دیگری داریم، باز ما تنها میگذاره برای ما گهواره درست نمیکنه. وقتی گهواره جا نشدیم، خانه بزرگتری برای ما درست نمیکنه. منظور این هست که پرحرفی نکن، حرف را بشنو. ناشکیبی نکن، شکیب به کارد اسرار وجود و خلقتت ره. و آنچه برای حضور و خلقت و ادامه حضور و خلقت تو لازمه کشف میکنی. به جیبت خیلی دلبسته نباش، چون این ممکنه جیب بر ببره. با آنی که تو را آفریده و ای همه مسائل دست به دست هم داده تا تو به این سطح رسنده، به اون دلبسته باش. به سر پول پیدا کردن نپرداز، به سر ارتباط با حضرت دوست بپرداز. کوشش نکن اسرار ثروتمند شدن را پیدا کنی، کوشش کن اسرار عبدیت را پیدا کنی. عبدنا باشی، عبدنا، مثل خضر باشی. کشتی را اگر نجات میدی، برای خودت نباشه، برای دیگران باشه. دیوار را مگه چپه میکنی، برای خودت نباشه. بچه را مگه میکشی، برای خودت نباشه. گفت خوب بچه را برای چی کشتی؟ گفت قرار بری بود که این پدر و مادر سالها دعا میکردن که خدا برای ما فرزند نیکو و صالح عنایت کن. ناسبور بودن. خدا راجع سفارشه. بعد با خدا سفارش کنین که تو چی کار بکن چی کار نکن، میشه یادش بره؟ تیر شده. ولی چون ناسبوری میکردند، ناشکیبی میکردند، به این سر نرسیده بودند که خدای را سفارش حاجت نیست. او میداند چه کاری کی انجام دهد و برای کی بکند. ولی خب دلشان را نشکستیم، بچه برایشان دادیم. اما چون دعایشان این بود که فرزندی صالح و این بچه در آینده دچار افراد بد و رفیقای بدی می‌گردد، و از او سر می زند آنچه را که نباید سر بزند و مرضی پدر و مادر نبود، لذا او را کشتم تا اینان رنج نبرند. اگر رنج می برند فقط رنج مردنش رو ببرند، رنج بدکاریش را نبرند. پدرها، عزیزان، بزرگواران، بچه مرگش ساده تره، تحمل مرگش ساده تره از اینکه تحمل این که آدم ببینه برای همسایه آزار میرسانه. اگر پسر چشمش به دختر همسایه و اگر دختر چشمش به طرف پسر همسایه، مرگ اصلی اینه نه مرگ اصلی اون. این که مرگ نیست، مرگ اصلی اینه که انسان در بدی و لجن فرو بره. وقتی کسی میمیره کدام یکی رو بردن در لجن دفن کردن؟ دفن کردن؟ شما دیدین؟ شنیدین حتی؟ حتی اگر سوزاندن، با آتش سوزاندن، خب آتش پاک کننده، یکی از زمین های تطهیر کننده آتشه. در لجن به اصطلاح فساد و فسق و بی دیانتی و بی عقلی و بی فکری غرق شدن مرگ اصلیه و مرگ واقعیه. به هر حال صبر کن بر کار خضری بی نفاق، تا نگوید خضر رو هادا فراق. گرچه کشتی بشکند تو دم مزن، گرچه طفلی را کشد تو مو مکن. همه اینها نشانه و نتیجه صبوری هست. اگر صبوری داشتیم به این اسرار میرسیم و از فواید و اسماری که این اسرار داره بهرمند میشیم، یعنی از فقر وجودی به دارایی و دانایی نائل میگردیم، و اگر نبود هیچ. در جای دیگری حضرت مولانا میفرماید پرده های دیده را داروی صبر هم بسوزد، هم بسازد شرح صدر. ما چرا واقعیت ها رو نمیتونیم ببینیم؟ چرا غنای حرام از فقر حلال بیشتر دوست داری؟ چرا؟ اکثر ما حاضریم که به خانه‌ای که حلال حلال نیست شبهناک بنشینیم، ولی دوست نداریم به خانه‌ای که فقیرانه هست و از ما نیست ولی حلاله بنشینیم. دوست داریم به ماشینی برسیم ولی به پول حرام، ولی دوست نداریم با پاهای خودمان بدون آلودگی به حرام زندگی بکنیم. چرا؟ دوست داریم خیلی کش و فش داشته باشیم از راه حرام، اما دوست نداریم ساده باشیم از راه حلال. چرا اینطوری شدیم ما؟ اصلا مسئله اینه، مولانا این حرف میزنه، چرا روی حلال پرده کشیده شده و ما این پرده رو نمیبینیم؟ چرا روی حرام باز پرده کشیده شده و ما این پرده رو نمیبینیم؟ و به واسطه همی کشیده شدن این پرده حرام از حلال بیشتر دوست داریم و به دنبال حرام هم بیشتر میریم. من یک سؤال مطرح میکنم، هر کس به دل خودش برای خودش جواب بده. جامعه ما جامعه اسلامیه دیگه، ما 25 سال هم جهاد کردیم، نه مردم، ببخشید، نه رهبرای جهاد، اونا که دیگه همه بالاتر از خضر زمانه، خضر باید شاگردی از اینا بکنه، منتها خضر نمیفهمه که شاگردی کی بکنه، کی عقله. و نه مجاهدین،
کوهنها هم خب دست پروردگان خضر زمان هست و خضرهای زمان هست. از این دو تیپ که بگذاریم سایر مردم به خود ما جواب بدیم، آیا حلال بیشتر، ببخشید حلال کمتر از حرام بیشتر کدوم یکی دوست داریم؟ در برابر حلال کمتر و حرام بیشتر به طرف کدوم یکی جذب میشیم؟ یک خانه 50 متری از حلال مطلق، یک خانه 2000 متری با دم و دستگاه از حرام آمیخته به حرام. یک وظیفه جزئی با عزت نفس، یک وظیفه دهن پرکن با ذلت کشی و بله قربانگویی با وابستگی. من کاتب یکی از ادارات بسازن بهتر خوشم، یا وزارت به بنده بدن و بعدم نوکری اجانه برم بگم مجبوری دیگه، اگر میخوای وزیر بشی بایستی که برای امریکا سلام بکنی. گربه اینارم گربه نگی که بعد گناه داره، منیژه خانم صدا کنی. وقتی گربه ایجور رامه رست نگی که پیشته، بعد بگی منیژه خانم لطفاً به اتاق تشریف آوریم، چون امریکایی اگه بعد اینا بیه خب تو دیگه وزیر استاده نمی کنم، مدیر کل نمیشی، پولم نداری، نوکرم کسی چردورتو نیست. علت چیه؟ روی اینها پرده افتاده، روی باطل پرده افتاده، مور خیال حق میکنی، روی حرام پرده افتاده به نظر ما شیرینه، روی حلال هم پرده افتاده به نظر ما تلخه. علت چیه؟ ریشه چیه؟ چون میخواییم زود به راحتی برسیم. زود، این زودی چیه؟ بیصبری. ریشه از کجا پیدا شد؟ از بیصبری، از ناشکیبی. شکیبا باش به هر چی میرسی، شکیبا باش، خودت را مهار کن، خیالت را مهار کن، حواست را مهار کن، گوشت را به لغو مده، صبور باش تا این گوش پاک بماند، تا سخن پاک در او جای بگیرد، چشمت را به حلال بده، به حرام مده، تا چشم طاهر بماند و آنچه طاهر هست بشناسد. الان چشم آلودیه، گوش آلودیه، زبان همچنین. تخیل که نگو، تفکر که تفکر وجود نداره، بر مبنای خیال و وهمه. آنچه امروز از جنس فکر گفته میشه همه خیالات باطل و اوهام کثیفه هست. ما فکر درست، فکر به مفهوم فلسفی، نه به مفهوم عرفانی یا ربوبی، اصلا فکر به مفهوم فلسفی. برتران راسل یک فیلسوفه، ملحد هم هست، پدر مادرش عیسوی بودن، بعد کتابی هم نوشته چرا من عیسوی نیستم، برای که میگه همه عیسویت غیر از خرافات چیز دیگری نیست. به الهاد خودش، به دهری بودن خودش، به بی خدا بودن خودش، به خدا ناپرست بودن خودش هم افتخار میکنه. خب آن چه داره از جنس فکره، من چه؟ ما مراحل تطهیر باطن داریم در عرفان، که اولش تطهیر ظاهره، چشم باید از ناپاکی ها تطهیر کنی، نگذاری که هیچ گونه آلودگی به او وارد بشه. چند درصد چشم جوان ها ناپاکه؟ این مرحله چشم که این مرحله که تمام شد که ناپاکی را از او گرفتیم، باقی میماند تطهیر به اصطلاح مضاعفش. تطهیر مضاعفش در اینه که با آنچه نباید نگاه کنی و مانع از دیدن چیزی بهتر می شود نگاه نکنی. اصلا همچه تفکری در جامعه ما وجود داره؟ گوش همچنین، بدن همچنین، سر تا پا، زبان همچنین، بویایی همچنین، اینا بایستی مرحله به مرحله پاک بشه. تازه وقتی قوای ظاهری پاک کرد و تطهیر کرد، نوبت میرسه به قوای باطنی، که قوای باطنی اولش حس است، دومش خیال، سوم وهم، چهارم فکره، که ما فکر در جامعه نداریم. همه چیز رویش پوشش افتاده، ما به دنبال آن چیزی میگردیم که وجود ندارد. آنچه هم ما آن را اسم میگذارین، همون حرفی هست که خداوند در قرآن در رابطه با بت‌های کفار میگه. میگن این چیه؟ میگی خدایه. همین بت خدایه؟ میگه بله. راسته که خدایه؟ ما هم میداییم مثلا به هر نکبتی شده پول پیدا میکنیم، میریم مثلا فرض بفرماییم میریم کنار مغازه جواهر فروشی، یکی از بهترین ها رو انتخاب میکنیم، چند شد؟ 15 لک روپیه. خیلی خوب، بده میرزا. بله بده 15 لک روپیه. این چیه؟ این مایه عزته. مایه عزته؟ یا نه، این پرده افتاده رویش، ما نمیفهمیم. مایه ذلت، خیال مایه عزت میکنیم. اگه ببرین در یک مغازه که 5-6 تا از این به اصطلاح مهره های معمولی داره، بگیم این بهتره چون حلاله، از اویی که از حرام پیدا کنی این بهتره، میگه نه ایوان میدانه من دازه دور. برای چی؟ برای ازی که روی از این پرده گرفته. در واقع روی دیدش پرده گرفته، روی نگرشش پرده گرفته، روی تخیلش پرده گرفته، روی خیالش پرده گرفته، روی حسش پرده گرفته. زشتر از زیبا، پاکر از ناپاک، تعالی بخشر از دناعت بخش، تمیز داده نمیتونه. اوجر از حزیز، ذلتر از عزت، تشخیص داده نمیتونه. پرده های دیده، دیده اینجا به معنای فکره، نه ای دیده. روی فکر انسان پرده های مختلف میفته، گاهی از شهوت، گاهی از ثروت، گاهی از قدرت، گاهی از ریاست، گاهی از لذت. 5 تا پرده عمومی ما داریم. روی فهم انسانی، روی دانش انسانی، روی بینش انسانی وقتی پرده افتاد، تنها دارویی که میتونه این پرده، البته این نکته علمی خدمت شما عرض کنم، الان هست منتها نه به اون شکل، به شکل قدیم نیست. چشم پزشکای قدیمی وقتی چشم مردم غبار می آورد، آب مروارید یا آب سیاه، به خصوص برای آب مروارید اینا قطره هایی داشتن که می چکاندند، پلکار بالا می گرفتن می چکاندند، همی آب مروارید رو او دفع می کرد، بینایی شخص دوباره زنده می شود. ولی الان آب که می چکانند برای اینه که پرده زخیم کنند تا با سر قیچی بتانن رو بردارن راحت، مثل یک پرده بسیار نازک پوست پیازه. ولی چون هنوز به اون مرحله نرسیده، قطره میچکنن که پرده سفت کنه تا به دم چاقوی جراحی بیای. اینجا مولانا چون بر مبنای طب قدیم صحبت میکنه، میگه پرده های دیده را داروی صبر میتونه که درست بکنه. پس این دیده، دیده دله، چون صبر با دل سر و کار داره. اگر سر و کارت با دله و میخواهی به عزتی برسی که مورد واقعیت وجودی دله، از سنخ حقیقت دله، باید به داروی صبر پناه ببری. این تلخی صبر برای دلت شیرین بسازی. این چه کار میکنه؟ این دارو هم ای پرده ها رو می سوزانه و هم به دل شرح صدر میده. هم بسوزد هم بسازد شرح صدر. بی دل حرفی داره که این میگیم و عرایز تمام میکنیم. بحث های دیگری در رابطه با اسرار مربوط یا آثار مربوط به صبر هست که انشالله در روز دیگر خدمت شما عرض میکنیم. میفرماید بر باستی همین که چیگونه شرح صدر پیدا میشه، این شعر بیدل بارها خواندیم و بارها فکر میکنم اگر در این مجلس نگفته باشیم در جاهای دیگری گفتیم. از حضرت بیدله که می فرماید غم اسباب عالم چیده ای بر دل، و از این غافل که روزی تنگی این خانه‌ات از در برون آرد. برای بنده شماها عزیزان بزرگوار از شما تقاضا میکنن، دست شما رو میبوسن، پای شما رو میبوسن، میگن نیم ساعت یک همکاری با ما بکن. شما میگین چشم. میگن هر کدوم شما با فاصله نیم متر از همدیگر از این در خانه قرار بگیریم، بریم تا در حیات، تا در سرا. اونجا هم یک چی میارن از این موتورای بزرگ، داخل هم کارتن داره، داخل کارتن هم همه دلار 100 دلاری دیگه با بزرگتر که نداریم، داریم داخل از اینا 1000 دلاری گذاشتن. با آقای تابش میگن که اینا رو به همین اتاق خوب بچینی، این از خود شما هست. شما هم عملی آقای تابشین. من همین کارتونه رو همینجور میچینم تا بالا، ردیف دگه ردیف دگه ردیف دگه ردیف دگه، به در خونه که رسید چیکار میشه؟ ما باید برون بیرون دیگه، همه چیز به خونه جا داره غیر از حال. یک وقت مسئله عمومی و واقعیه. اگه غم از اینا بود چیکار کنم که غم اینا برای ما دادن؟ در دل من غم ماشین دارم، غم اسب دارم، غم شطور دارم، غم گوسفند دارم، غم عروس دارم، غم اینا دارم، خود رو نگه دارم، غم داماد دارم، غم خرت دارم، غم پرت دارم، غم خود خور ندارم. من از خانه خود نه، خانه دل من بیرون انداخته همونه. اما اگر معکوس شد، آمدیم غم ها رو یکی یکی بیرون کردیم، علت ها، بیماری ها، ویروس دنیا طلبیه این انداختیم بیرون، ویروس هوس بازیه انداختیم بیرون، ویروس ریاست طلبیه انداختیم بیرون، ویروس اسم و جاه و مقام و شهرت طلبیه انداختیم بیرون، خانه باز میشه دیگه. این کارتون رو اگه بیرون کردیم چیکار میشه؟ شرح صدر پیدا میشه برای خونه. دل هم همین کارم متوجه. صبر کن آقا جان، یکی یکی با صبوری این ویروسار، این میکروبار از دل بیرون کنی. اگر بیرون کردی و با صبوری این کار رو انجام دادی، میرسی به آنجایی که با شرح صدری و بر تو میزیبد که بگویی من امت همان کسی هستم که خدا به او گفت الم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک، همین وزره الذی انقض ظهرک. ترجمه شو بریم خود شما بخونید، ما فقط خواندنش به پای بنده بود. حتما داستان خضر و موسی رو بخونین و به دنبالش هم ترجمه سوره مبارکه به اصطلاح علم نشره. کی گفت علم نشره؟ شما گفتین. بله، سوره انشراح ایر بخوانین. انشاءالله که خداوند به آبروی پاکان و نیکان برای همه ما توفیق بده تا از این معدبه الهی، یعنی سفره صبر، غذای ربوبی نوش جان فرموده باشیم. و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. در خاتم انبیا محمد صلوات.